درست در آستانه روزی نو، صدای رادیو فردا را می شنوید. ساعت نخستین ثانیه های بامداد روز پنجشنبه را نشان می دهد. جایی که عقربه ها محکم یکدیگر را در آغوش دارند، ثانیه شمار تیک تیک کنان نویده رسیدن ثانیه های نخست روزی نو، روزگاری نو و مجله نیمه شب اینو را می دهد. پنجشنبه 17 شهریور ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 8 سپتامبر سال 2011 میلادی. در این زمانی که شب نرمک نرمک می رود تا جای خود را به روز دهد و خورشید خانم دلبرانه چند ساعتی را به بزک خودش می گذرونه تا خودش را به ما بنمایانه، عزیزان، دوستان و دوستداران رادیو فردا، هم شب و هم روزتون بخیر و سپاس از اینکه بیدارید و همراه ما. برای مایی که در 24 ساعت شبانه روز با شما هستیم، هیچ چیز به خوشی و خوشتر از همراهی شما نیست. عزیزان، الهه روانشاد و آرش حسنیا اینجا در پراگ سرد و خسته و همچنان مانده در چهارشنبه شب شما را در این مجله همراهی خواهیم کرد. باشد که قبولتان افتاد. با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
سپاسگزارم خانم الهه. من هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان بیدار رادیو فردا در ایران. امیدوارم که پنجشنبه امن و آرام رو پیش رو داشته باشید. خب خانم الهه، خبرنگاران و البته خبرسازان در ایران خوابند، برای همین نبض خبر در ایران از صفش افتاده و خبرها در دیگر نقاط جهان در جریانه. اگر اجازه بدید من با خبرهای بین المللی شروع میکنم.
اجازه ما هم دست شماست، بفرمایید.
دولت ترکیه قصد دارد 3 دیپلمات اسرائیلی دیگر را از آنکارا اخراج کند. مقام‌های اسرائیلی روز چهارشنبه اعلام کردند ترکیه قصد دارد 3 دیپلمات اسرائیلی دیگر را از سفارت این کشور در آنکارا اخراج کند. این در حالی است که رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، روز سه‌شنبه توقف مناسبات تجاری و دفاعی با اسرائیل را اعلام کرده بود. به گزارش خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه گفته بود ترکیه روابط خود را با اسرائیل در امور تجاری، نظامی و صنایع دفاعی به حال تعلیق در می‌آورد. این اقدام به دنبال اخراج سفیر اسرائیل از ترکیه بر سر عدم عذرخواهی به خاطر حمله سال گذشته به کشتی فعالانی صورت گرفته که عازم غزه بودند و در آن 9 فعال ترک کشته شدند. در همین زمینه اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، خواهان خیشتنداری طرفین شده است. 2 پرواز هواپیمایی پاکستان روز چهارشنبه تهدید به بمب گذاری شدند. پرواز شرکت هواپیمایی دولتی پاکستان PIA که عازم شهر منچستر در بریتانیا بود، تهدیدی دریافت کرد که بمبی در هواپیما قرار دارد. این هواپیما در فرودگاه استانبول ترکیه مجبور به فرود اضطراری شد. به گزارش خبرگزاری ترکیه، همگی 378 سرنشین و خدمه پرواز 777 پاکستان از هواپیما خارج شدند و ماموران ویژه پلیس با سگهای خود به جستجوی هواپیما پرداختند اما بمبی نیافتند. پرواز دیگر این شرکت پاکستانی عازم کوالالامپور در مالزی بود که تهدیدی دریافت کرد اما 176 سرنشین این پرواز در مقصد خود به سلامت از هواپیما خارج شدند. بر پایه برخی گزارش‌ها این تهدیدها از طریق ایمیل به هواپیماها ارسال شده بود. سخنگوی معمر قذافی میگوید رهبر سابق آن کشور در لیبی است و در سلامت کامل به سر میبرد. موسی ابراهیم، سخنگوی معمر قذافی، در یک گفتگوی تلفنی به خبرگزاری رویترز گفت او در لیبی است و از سلامت کامل و روحیه بالایی برخوردار است. او اعتقاد دارد کاری که میکند دقیقاً همان چیزی است که باید انجام دهد. اما در ایران فرمانده نیروی انتظامی میگوید اعتراضات زیست محیطی حق اجتماعی مردم است. وی همچنین گفته است پلیس آمادگی دارد از اعتراضاتی که در قالب میتینگ ها و جلسات قانونی برگزار می شود حمایت کند. این در حالی است که وزارت کشور جمهوری اسلامی تاکنون از صدور مجوز برای راهپیمایی ها و گردهمایی های شماری از گروه ها و سازمان های مدنی و حقوق بشری خودداری کرده است. خانم الهه،
سپاسگزارم. آرش حسنیا بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه همکارانم براتون گردآوری کردند و خانم سردبیر گلچین. ویکیلیکس در یکی از تازه ترین اسنادی که منتشر کرده است از تلاش ایران برای انتقال میلیاردها یورو به بانکهای جزیره مالت پرده برداشته است. میرحسین موسوی در دیداری کوتاه با فرزندانش کوتاه و مختصر گفته است با توجه به شرایط فعلی نمیتوان امیدی به انتخابات و شرکت در آن داشت. دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را در این باره جویا شده ایم.
به نظر من آقای موسوی بسیار هوشمندانه و آگاهانه این مواضع صریح را گرفته. با توجه به سابقه ایشان میتوان گفت خواستار انتخاباتی عادلانه است که در آن همه طیف‌های سیاسی بتوانند شرکت بکنند.
معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران میگوید داشتن ایمیل بومی، بله درست شنیدید، ایمیل بومی برای استفاده از خدمات دولتی به صورت الکترونیک ضروری است. با یک کارشناس اینترنت و کامپیوتر گفتگویی داشتیم.
دولت جمهوری اسلامی به خاطر همون ویژگی توتالیتری که داره تلاش کرده که بتونه در عرصه ارتباطات کنترل خودش رو چنانچه در عرصه پست داشته اون رو ادامه بده.
جشنواره جهانی ادبیات در شهر برلین در آلمان، جایی که 140 ادیب از 53 کشور جهان گرد هم آمدند. از یک نویسنده ایرانی بشنویم.
خیلی زیباست، به خصوص برای من که از ایران میام، پر از شگفتی و زیبایی. کمتر تو کشورمون نویسنده احترام دیده. اینجا جایی است که به نویسنده احترام میگذارن.
نیمه دومی هم وجود داره. مجله اقتصادی هفته رادیو فردا. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در حالی که مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی از انکار تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران خسته نمی‌شوند، سایت افشاگرانه ویکی‌لیکس در سندی که منتشر کرده است از تلاش ایران برای انتقال میلیاردها یورو به بانک‌های جزیره مالت خبر می‌دهد. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
سایت افشاگری ویکی‌لیکس خبر از تلاش ایران برای انتقال میلیاردها یورو به بانک‌های جزیره مالت داد. بر اساس یک سند جدید منتشر شده از سوی سایت ویکی‌لیکس، ایران تلاش داشته است تا میلیاردها یورو را در بانک‌های مالت سرمایه گذاری کند. این تلاش‌ها اما با مخالفت وزارت دارایی مالت بی‌نتیجه مانده است. برابر سند ویکی‌لیکس، جیسون دیویس، سفیر آمریکا در مالت، در گزارشی به واشنگتن می‌نویسد آلان کاروانا، مدیر کل در وزارت دارایی مالت، بسیار در متحد ماندن این کشور به تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و جلوگیری از نفوذ ایران به بازار مالی آن کشور کمک کرده است. برابر سند ویکی‌لیکس، سفیر ایران در پاریس، سفیر مالت در این شهر را از علاقه شدید ایران به میلیاردها یورو سرمایه‌گذاری در بخش بانکی این کشور آگاه کرده است و از او پرسیده است آیا نظام بانکی مالت مستقل است و یا زیر نظارت آمریکا و بریتانیا قرار دارد. سفیر ایران در پاریس آنچنان که در سند ویکی‌لیکس آمده است بسیار مایل به دریافت اطلاعات از نظام بانکی و پولی کشور مالت بوده است. آلان کاروانا، مدیر کل وزارت دارایی مالت، پس از دریافت یک ایمیل از سفیر مالت در پاریس درباره گفتگوهایش با سفیر ایران، این ایمیل را در اختیار سفارت آمریکا گذاشته است. آلان کاروانا به مقامات آمریکایی از قول سفیر کشورش در پاریس میگوید که او در برابر درخواست سفیر ایران در فرانسه برای سرمایه‌گذاری در مالت به او گفته است که کشور مالت به تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران وفادار است و سفیر ایران در واکنش به این گفته سفیر مالت پاسخ داده است که تحریم‌ها مانعی نیستند چون ایران گرم مذاکره با فرانسوی‌ها هم برای سرمایه‌گذاری در این کشور است. سفیر آمریکا در مالت در پایان گزارش خود به وزارت خارجه کشورش می‌نویسد که بر اساس گفتگوهای قبلی با آلان کاروانا تقریبا مطمئن است که دولت مالت اجازه نخواهد داد تا ایران میلیاردها یورو پول به بانک‌های این کشور منتقل کند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. میرحسین موسوی نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 88 در آخرین اظهار نظر سیاسی خود گفته است که با توجه به شرایط فعلی نمیتوان امیدی به انتخابات و شرکت در آن داشت. او که به همراه همسرش زهرا رهنورد در 7 ماه گذشته در حبس خانگی بوده است، این سخنان را در دیدار کوتاهی با فرزندانش بیان کرده است. این موضع‌گیری میرحسین موسوی در شرایطی بیان می‌شود که در چند ماه گذشته چه از سوی برخی اصلاح طلبان و چه اصولگرایان حرف‌ها و تحلیل‌هایی در باب ضرورت حضور در انتخابات اعلام شده بود. این موضع‌گیری آقای موسوی رو باید چگونه تحلیل کرد؟ حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در گفتگو با همکارم مهداد قاسمفر به همین نکته می‌پردازد.
به نظر من آقای موسوی بسیار هوشمندانه و آگاهانه این مواضع صریح رو گرفته، برای اینکه تمایل‌هایی در بین پاره‌ای از اصلاح طلبان و پاره‌ای از اصولگرایان برای همکاری به هر قیمت و باقی ماندن در صحنه قدرت به چشم می‌خورد. ایشان به صراحت گفته است که شرکت در انتخابات منوط به تغییر شرایط است. البته ایشون فرصت نداشته باز شکافی کنه که این تغییر شرایط چیست و اگر نه در انتخابات نباید شرکت کرد، ولی با توجه به سابقه ایشان میتوان گفت که ایشان خواستار انتخاباتی منصفانه و عادلانه است که در آن همه طیف‌های سیاسی بتوانند شرکت بکنند و بنابراین این تغییر شرایط را باید با توجه به زمینه فکری و عملی کوشش‌های تفسیر کرد که ایشان در اون قرار داشتند و با توجه به ایستادگی و وفاداری اونها به جنبش مردم، وگرنه هر تغییر جزئی در شرایط و هر بازگشایی مصنوعی و موقتی در فضای سیاسی به معنی تغییر شرایط نیست.
با توجه به این جمله‌ای که ایشون گفتن، به طور مشخص این از ایشون نقل شده که با توجه به تداوم وضعیت فعلی نمیتوان امیدی به انتخابات و شرکت در آن داشت، از نظر شما به معنای تحریم انتخابات پیشرو یا هر گونه انتخاباتی است که وضعیت فعلی قرار هست برگزار بشه؟
به نظر من ایشون نخواسته که از لفظ تحریم استفاده بکنه، به خاطر اینکه هنوز انتخابات فرصت زیاده و امکان تغییرات در ایران همچنان موجوده. ایشان به هر صورت ملاکاشون مشخصه، ملاکای ایشان شاید با ملاکای دیگر کوشندگان فضای سیاسی چندان فرقی نداشته باشه. ایشان به هیچ وجه به نظر من شایسته وضعیتش نیست تجویز بکنه شرکت در انتخاباتی رو یا خودش شرکت بکنه که عده‌ای از ایرانیان به هر دلیلی حق شرکت در اون رو نداشته باشد. انتخابات باید طبق استانداردهای بین المللی آزاد و منصفانه باشه و در چارچوب شرایط فعلی ایران، قوانین فعلی ایران و شورای نگهبان و دستگاه اجرایی انتخابات چنین کاری ممکن نیست. اگر شرایط بر این منوال بماند شرکت در این انتخابات معنی نداره.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران میگوید داشتن ایمیل بومی برای استفاده از خدمات دولتی به صورت الکترونیک ضروری است. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این رابطه دیدگاه رضا فانی یزدی در آمریکا را پرسیده. رضا فانی یزدی کارشناس اینترنت و کامپیوتر است.
با پیدایش اینترنت و مسئله ایمیل یک انقلابی در تکنولوژی اتفاق افتاد، در تکنولوژی ارتباطات، که افراد میتونن ارتباطاتشون رو از طریق مجازی، از طریق شبکه‌های ایمیل انجام بدن و بتونن حتی بدون اسم واقعی خودشون با افراد مختلفی در تمام جای دنیا و به سرعت در حقیقت حرکت الکترون‌ها این رابطه رو برقرار بکنن. دولت جمهوری اسلامی به خاطر همون ویژگی توتالیتری که داره تلاش کرده که بتونه در عرصه ارتباطات کنترل خودش رو چنانچه در عرصه پست داشته اون رو ادامه بده. اجازه ندن که افراد از سیستم‌های خارجی مثل گوگل، یاهو، هاتمیل و غیره استفاده بکنن، چرا که دولت روی سرورهای اونها هیچ کنترلی نداره و اون سرورها در خارج از کشور هستن و توسط کسانی اداره میشن که دولت جمهوری اسلامی این امکان رو نداره که به اونها امر و نهی بکنه و متون ارتباطاتی رو که بین افراد هست رو در اختیار داشته باشن.
ولی برای کارهای دولتی، یعنی استفاده از خدمات دولت الکترونیک، اونگونه که معاون سازمان فناوری اطلاعات در ایران عنوان کرده، طبیعتاً باید ایمیلی که کاربران داشته باشن ایمیلی باشه که نام واقعی و هویت واقعی اونها رو داشته باشه.
ببینید در مورد کارهای دولتی طبیعتاً در همه جای دنیا افراد با هویت واقعی خودشون در مکاتبات خودشون رو معرفی میکنن، ولی در موارد دیگه این محدودیت به هیچ عنوان وجود نداره و نباید هم وجود داشته باشه.
شما پیش بینی میکنین که راه اندازی ایمیل بومی در ایران چه پیامدهایی رو میتونه داشته باشه با توجه به اینکه گفته شده این الزامی خواهد بود داشتنش جهت استفاده از خدمات دولت الکترونیک؟
ابتدا به نظرم این هستش که انحصار این شبکه ایمیل رو در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران میذاره، دولتی که بیشتر نگاه اطلاعاتی داره و این شبکه مخابراتی هم تا اونجایی که همه ما میدونیم در اختیار سپاه پاسداران است، چنانچه چند وقت پیش سپاه پاسداران به مبلغ 9 میلیارد دلار بیش از 50% این شبکه مخابراتی رو در اختیار خودش گذاشت.
از طرفی میشه چنین دید آقای فانی یزدی که شهروندان اون کارهایی رو که در واقع از طریق ایمیل نمیخوان نهادهای دولتی یا امنیتی در جریانش قرار بگیرن از طریق ایمیل‌های دیگرشون انجام میدن و کارهای دولتیشون از طریق ایمیل بومی؟
درسته، ولی به هر حال این شبکه ایمیل الان اگر دقت بکنین جمهوری اسلامی بسیار در تلاش هستش که شبکه های ایمیلی که اونها کنترل ندارن برش اونها رو به نوعی حالا یا فیلتر میکنن یا همینطور که شنیدیم چند ماه گذشته سعی کردن به انکریپشن سیستم اونها دسترسی پیدا بکنن و اون دیجیتال سرتیفیکیت ها رو به دست بیارن کد هاشو و بتونن یک نوعی در حقیقت کنترل بر اونها داشته باشن یا حداقل ایجاد فضای وحشت بکنن برای کسانی که از این شبکه ها استفاده میکنن. این سیاست جمهوری اسلامی در حقیقت با درست کردن این ایمیل سیستم همگانی برای بستر جامعه ایران به نوعی هدفش این هستش که افراد رو در حقیقت در همین شبکه نگه بداره و کم کم اون شبکه های دیگه ای رو که امروز به طور وسیعی هم دارن استفاده میشن چه در بخش های دولتی و چه در بخش های خصوصی اونها رو از بین ببره.
علی اصغر انصاری معاون سازمان فناوری اطلاعات در ایران از آغاز کار رسمی ایمیل یا رایانمای ایرانی iran.ir اطلاع داده و گفته این سرویس دهنده میتونه بدون هیچ گونه محدودیتی به هر تعداد تقاضا برای دریافت پست الکترونیکی پاسخ بده. گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با کارشناس اینترنت رضا فانی یزدی در آمریکا.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
رادیو فردا تریبونیست آزاد برای پژواک دیدگاه‌های شما در هر زمینه‌ای که باشند.
من از اصفهان تماس می‌گیرم. سیاست پل اصفهان، بنای تاریخی های اصفهان همش در خراب میشه، هیچکی هم جوابگو نیست، هیچکی هم نمیاد نرو درست کنه، آبم خشکیده، هیچکی فکر نیست.
تقدیم به شما برای دریاچه رومیه. رومیه شده دریاچه خون، رضاییه همون دریای هامون، قیونداغی دیگر در میان نیست، اگر راه کلانتر شد میان بر، میان قلب مردم، همون اول نمودم داد، اکوسیستم دادیم برباد، ولی کن هرچی مردم داد دادند، همه نامردمان بیداد دادند، همی آسباب کردند راه خاکی، نمودند قط آب حیاتی، کویر لوت شده همسایه ما، کویر لوت آید بر سر ما، خلایق عاقبت اینجا اسیرند، بس که این مدیران بی بصیرند، اسیری رو فقط اینجا نبینی، اگر حرفی زنی از آب بازی، اسیرت می کنم تا که ببازی، که زندان است اینجا ایران است.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13.
کمتر از یک ماه پیش مسئولان قضایی ایران به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش داده بودند که 54 محکوم به اعدام در انتظار اجرای احکامشان هستند و تنها در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری بیش از 10 تن در ایران به چوبه‌های دار سپرده شدند. رویا کریمی مجد.
مسئولان قوه قضاییه در تهران خبر دادند که با اصلاح قانون مواد مخدر احکام اعدام متهمان مرتبط با این جرم به زودی اجرایی خواهد شد. این گفته حسین زپی جانشین معاون دادستان تهران است که معتقد است دوران اندیشه تساهل در برخورد با عرضه و مصرف مواد مخدر و روانگردان سپری شده است. این در حالی است که به گفته وی 45% از زندانیان کشور را زندانیان مواد مخدر تشکیل دادند، رقمی معادل 115,000 زندانی. معاون دادستان تهران اما هیچ اشاره‌ای به آمار اعدام در ایران نکرد و نگفت که ایران سالهاست که در رده‌های اول اعدام در جهان قرار دارد، حکمی که از قوانین بسیاری از کشورهای جهان حذف شده است. بنابر گزارش حقوق بشر وزارت امور خارجه بریتانیا، ایران به نسبت جمعیت بیش از هر کشور دیگری در جهان دست به مجازات اعدام می‌زند. به گزارش وزارت امور خارجه بریتانیا، آمارهای قابل اعتماد حاکی از آن است که تعداد اعدام‌هایی که به طور علنی و عمومی گزارش شدند از حداقل 388 مورد در سال 2009 به 650 مورد در سال 2010 افزایش داشته است. آمارها نشان می‌دهد که حدود 590 نفر در سال 2010 تنها به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. بعد از افزایش اعدام مجرمان در ایران در حالی داده می شود که تنها در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گذشته 11 تن در ایران به چوبه‌های دار سپرده شدند. به گزارش ایسنا، سرپرست روابط عمومی دادگستری خوزستان، از اعدام 3 تن در اهواز به اتهام آنچه ارتکاب اعمال منکر و خلاف شرع خوانده شده در روز دوشنبه خبر داد. به گفته آقای امانت، دادگاه انقلاب اهواز این 3 تن را به استناد مواد 108 و 110 قانون مجازات اسلامی محکوم کرده است. این دو ماده به صراحت روابط جنسی دو مرد را جرم دانسته و مجازات آن را اعدام تعیین کرده است. روابط عمومی دادگستری خوزستان همچنین از اعدام یک متهم به قاچاق مواد مخدر و دو متهم به تجاوز به عنف خبر داده است. خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه نیز از به دار آویخته شدن 4 زندانی در زندان کرمان خبر داده بود. هر 4 زندانی به اتهام خرید و فروش حمل و نقل مواد مخدر اعدام شدند. بنابر گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر، موج اعدام‌ها در ایران از ابتدای سال جاری میلادی به شدت افزایش یافته است. بر اساس بررسی آمار اعدام از سوی عفو بین‌الملل، ایران در سال 2010 همچنان از نظر آمار اعدام پس از چین و در مقام دوم جهان قرار داشت.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. و اما تازه ترین خبرها حاکی است که سفر دبیرکل اتحادیه عرب به سوریه که قرار بود دیروز چهارشنبه انجام شود به روز شنبه موکول شده است و همچنین یورش سنگین نیروهای امنیتی و ارتش سوریه به برخی محله های شهر هومس دست کم به کشته شدن 28 تن در روز گذشته انجامید. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب شنبه آینده به سوریه می رود. این تاریخ پس از تعویق ناگهانی سفر العربی به سوریه تعیین شد که مقرر بود چهارشنبه انجام شود. احمد بن هلی معاون دبیر کل اتحادیه عرب به خبرنگاران گفت پس از گفتگوی تلفنی العربی با ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه تاریخ جدید تعیین شد. هنوز معلوم نیست که چرا مسئولان سوری ناگهان شامگاه سه‌شنبه خواستار تعویق سفر دبیر کل اتحادیه عرب به کشورشان شدند. سایت سوریا نیوز نوشته دلیل این درخواست ناخشنودی مقام‌های سوری از دیدار العربی با برخی شخصیت‌های معترض سوریه است، دیداری که العربی آن را تکذیب کرد. العربی قرار است طرح پیشنهادی اتحادیه عرب برای پایان بحران سوریه را به مقام‌های این کشور ارائه دهد. این طرح از 13 بند تشکیل شده. مهمترین بندهای آن درخواست پایان فوری عملیات نظامی و امنیتی علیه معترضان، تشکیل دولت وحدت ملی به ریاست شخصیتی مورد قبول همگان و برگزاری انتخابات آزاد ریاست جمهوری در سوریه در سال 2014 موعد پایان دوره کنونی ریاست جمهوری بشار اسد است. نزدیک به 6 ماه از آغاز اعتراض‌ها در سوریه می‌گذرد. خواست این اعتراض‌ها سرنگونی نظام حاکم به رهبری بشار اسد است. تعیین موعد برای سفر دبیر کل اتحادیه عرب به سوریه همزمان شده با حمله گسترده نیروهای امنیتی و ارتش این کشور به شهر هومس. چهارشنبه در این شهر دست کم 28 نفر از معترضان کشته شدند. عمده عملیات در دو محله الخالدیه و بابا امر رخ داد. این دو محله در روزهای پیش شاهد جدا شدن شماری از نیروهای ارتش و درگیری آنها با نیروهای امنیتی بود. احمد الخطیب، سخنگوی رسمی هیئت عمومی انقلاب سوریه که در دوحه پایتخت قطر به سر می‌برد، در این باره می‌گوید: بیشتر شهدا به ضرب گلوله تکتیراندازها کشته شدند. برخی نیز در جریان گلوله باران بی هدف جان خود را از دست دادند. تمام وسایل ارتباطی شهر هومس نیز قطع است. عملیات ارتش و نیروهای امنیتی که همه روزه ادامه دارد مانع از به خیابان آمدن تظاهرات شبانه نشده است. به جز حمص، در آذربایجان و محله های المزه و المیدان در دمشق پایتخت سوریه شاهد تظاهرات بودند. حلب نیز از دو روز پیش شاهد تظاهرات در اعتراض به مرگ مشکوک شیخ ابراهیم سلقینی مفتی شهر است. جنازه او پس از آنکه شماری از افسران سازمان اطلاعات سوریه به خانه اش رفتند یافته شد. از سوی دیگر آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه نظام سوریه را متهم به جنایت علیه بشریت کرد. به گفته فعالان سوری از زمان آغاز اعتراضات تاکنون نزدیک به 3000 معترض به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. سخنان وزیر امور خارجه فرانسه در کنفرانس خبری او با سرگئی لاوروف همتای روسیه‌اش در مسکو ایراد شد. روسیه تاکنون با صدور هر گونه قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه مخالفت کرده است. سوریه یکی از عمده‌ترین خریداران اسلحه از روسیه است. وزیر امور خارجه روسیه در این کنفرانس خبری بار دیگر حمایت کشور خود را از گفتگو میان معترضان و دولت سوریه ابراز کرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
از روز چهارشنبه این هفته به مدت 11 روز جشنواره جهانی ادبیات در شهر برلین دروازه های خود را بر روی دوستداران ادبیات داستانی و شعر گشود. در این جشنواره بیش از 140 نویسنده از 53 کشور جهان گرد آمدند و بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در آستانه برپایی نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه گوته، شاعر معروف آلمان، جشنواره جهانی ادبیات 11مین دوره فعالیت خود را به مدت 11 روز در شهر برلین پایتخت آلمان آغاز کرده. در این جشنواره ادبی بیش از 140 نویسنده از 53 کشور دنیا در چارچوب حدود 200 گردهمایی ضمن معرفی و خواندن بخشی از کتاب‌های تازه‌شان به پرسش مخاطبان خود هم پاسخ می‌دهند. همساله از ایران هم نویسنده‌ای به جشنواره جهانی ادبیات دعوت می‌شود که این بار قادر عبدالله، نویسنده ایرانی ساکن هلند که به زبان هلندی می‌نویسد، در این فستیوال حضور دارد. آقای حسین قائم مقامی فراهانی با نام هنری قادر عبدالله 23 سال است، در هلند به سر می‌برد و داستان‌هایش تاکنون به 27 زبان به جز فارسی منتشر شده. عباس معروفی نویسنده و ناشر ساکن آلمان که میهمان این جشنواره ادبی بوده در گفتگو با رادیو فردا درباره هدف‌های اصلی فستیوال جهانی ادبیات در برلین اینطور به ما گفته است.
هدف در واقع اینه که صدای نویسندگان به هم نزدیک بشه و من به عنوان یک نویسنده ایرانی چقدر نیاز دارم کنار یک نویسنده الجزائری آمریکایی یا مثلا اونجایی که کنار ماریو وارگاس یوسا قرار گرفتم، نویسنده‌ای که محبوب منه. همین تجربه رو من در همین فستیوال برلین داشتم. دو نویسنده جوان اومده بودن و می‌خواستم که من کتاب سمفونی مردگان رو براشون امضا بکنم. ببینید اینجوری همه به هم نزدیک میشن، صداهای همدیگر رو میشنم و بیشتر این نفس در نفس شدن و ماها کنار هم قرار میگیریم و زندگی میکنیم. شبا میریم تو کافه ها، تو جایی که مهمون هستیم، مثلا با هم چیزی مینوشیم، غذایی میخوریم، با هم حرف میزنیم، عکس میگیریم و این یکی از زیبایی هایی است که تو این جهان وجود داره.
به این ترتیب من صحبت های شما آقای عباس معروفی اینطور نتیجه گیری میکنم که این فستیوال هدف های اصلیش این هستش که نویسندگان از ملیت های گوناگون بیان در شهر برلین دور هم جمع بشن و با یکدیگر دیدار داشته باشن، آشنا بشن و همینطور با یکدیگر تبادل نظر کنن. بله؟
دقیقاً. بعضن کتاب‌های همدیگر رو می‌خونیم ولی یک روزی هم میشه که کنار هم قرار می‌گیریم. اون میگه من کتاب تو رو خوندم، من میگم کتاب تو رو خوندم و این خیلی زیباست. به خصوص برای من که از ایران میام، یه صحنه پر از شگفتی و زیبایی این حالت‌ها که کمتر تو کشورمون همچین چیزهایی رو داشتیم و کمتر نویسنده احترام دیده. اینجا در واقع یک جایی است که به نویسنده احترام می‌گذارن.
آیه عباس معروفی، در کنار این دیدار نویسندگان گویا برنامه‌های جنبی هم برای نویسندگان با ملیت‌های گوناگون در نظر گرفته شده. بله؟
دقیقاً. در فستیوال برلین مهمونی‌های خیلی قشنگ وجود داره که بعضا ناشرانشون برگزار میکنن یا ناشری مهمونی میده، جایزه ای داده میشه در همین فستیوال، اون هم از طرف ناشران به بهانه این اتفاقی که افتاده. اینقدر فضا متنوع هست، حتی دیسکو، یعنی اینکه آخر شبها نویسندگان رو میبرن دیسکو و میبینین که نویسندگان مشهور جهان دارن میرقصن و خیلی زیباست.
شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. اگر تازه از گرد راه رسیدید، تازه به خونه رسیدید و چه بسا که اصلا همین لحظه از خواب ناز پریده باشید، خب هر دو گروه نیمه اول مجله نیمه شب رادیو فردا از دست داده، میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com و مراجعه به جدول برنامه ها با یک کلیک تمام این مجله نیمه شب را از آغاز تا پایان بشنوید. فقط باید صبر کنید که نیمه دوم به پایان برسه و بعدن این کارو بکنید. بخش اعظم نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا به مجله اقتصادی هفته ما اختصاص داره. اما قبل از مجله و قبل از هر چیز دیگه، میدونید که هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره. آرش حسنیا اینجا در استودیوست تا تازه ترین خبرها رو بار دیگه به آگاهیمون برسونه.
سپاسگزارم خانم الهه. در آستانه دهمین سال روز حملات 11 سپتامبر، دولت آمریکا میگوید کاملا مراقب است. به گفته جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، بر اساس گزارش‌های امنیتی تهدیدی در آینده نزدیک وجود ندارد. سخنگوی کاخ سفید همچنین اعلام داشت که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه با مشاوران ارشد امنیت ملی به مذاکره نشسته است. در این جلسه راه‌های احتمالی پیشگیری از هر گونه حمله فرضی بررسی و برای اقدامات ضروری تصمیم گیری شده است. در 11 سپتامبر سال 2001 میلادی، عده‌ای تروریست وابسته به القاعده 4 هواپیمای مسافری را روبودند، 2 هواپیما را به مرکز تجارت جهانی در نیویورک و یکی را به ساختمان پنتاگون در حومه واشنگتن کوبیدند. 4مین هواپیما در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد. در این حملات نزدیک به 3000 تن جان باختند. دولت فرانسه میگوید رژیم بشار اسد مرتکب جنایت علیه بشریت شد. از وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد رژیم بشار اسد در سوریه مرتکب جنایت علیه بشریت شد. از آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه، که برای دیدار با همتای روسیه‌اش سرگئی لاوروف به مسکو رفته، ابراز امیدواری کرد که روسیه هم به جمع کشورهای تحریم کننده سوریه بپیوندد. ماه گذشته بریتانیا، فرانسه، آلمان، پرتغال و آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای را علیه سوریه را تهیه کردند که با مخالفت چین و روسیه روبرو شد. در جریان گفتگوهای وزیران خارجه دو کشور، سرگئی لاوروف، رئیس دیپلماسی روسیه، اشاره‌ای به تغییر موضع کشورش نکرد. در همین حال فعالان سوری میگویند روز چهارشنبه نیز 12 نفر در سوریه کشته شدند که بسیاری از آنان توسط نیروهای امنیتی در شهر هومس به ضربه گلوله از پای درآمدند. سازمان ملل اعلام کرد که ذخیره سلاح‌های شیمیایی لیبی در امان است. سازمان ملل اعلام کرده به رغم بی‌ثباتی در لیبی، ذخیره سلاح‌های شیمیایی این کشور در امان است. احمد آزامکا، مدیر کل سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، در لایحه هلند اعلام داشت بازرسان این سازمان آمادند تا به لیبی بازگردند و بر عملیات انهدام ذخیره گازهای سمی این کشور نظارت کنند. آقای آزامکا تأکید کرد که سلاح‌های شیمیایی در لیبی در امان است، اما توضیح بیشتری در این باره نداد. بازرسان این نهاد وابسته به سازمان ملل تا ماه فوریه 7 ماه پیش در لیبی ناظر بر عملیات انهدام سلاح‌های شیمیایی بودند، اما با آغاز خشونت‌ها در این کشور خاک لیبی را ترک کردند. اما از ایران بشنوید که میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پس از 7 ماه حصر خانگی با حضور در خانه یکی از دخترانشان با فرزندان خود دیدار کردند. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، این دیدار پس از 7 ماه حصر خانگی و با حضور یک مسئول بلندپایه قضایی و ماموران امنیتی انجام شد. در این دیدار که چند روز پیش انجام شده، آقای موسوی به انتخابات پیش رو اشاره کرده و گفته است با توجه به تداوم وضعیت فعلی نمیتوان امیدی به انتخابات و شرکت در آن داشت. روز گذشته هم بیش از 33 نفر از زندانیان سیاسی با انتشار نامه سرگشاده خواستار آزادی سران جنبش اعتراضی ایران شده بودند.
سپاسگزارم. آرش حسنیا بود با تازه ترین خبرها و نوبت میرسه به بازپخش مجله اقتصادی هفته رادیو فردا که کاریست از فریدون زرنگار. اما قبل از ترک شما عزیزان و سپردن میکروفون و استودیو به همکارم، شبی خوش و خوابی خوشتر و همچنین روز پنجشنبه پرباری در پی اون براتون آرزو دارم. پویا، پایدار و پاینده باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم همراه شما در مجله اقتصادی هفته. روز یک شنبه آینده، روز 11 سپتامبر است که مصادف با 10 سالگشت حمله های تروریستی به نیویورک و واشنگتن است. به همین مناسبت مجله اقتصادی این هفته را اختصاص دادیم به بررسی پیامدهای حملات 11 سپتامبر برای اقتصاد در جهان در گفتگو با سه کارشناس اقتصادی، فریدون خاوند در پاریس، کامران دادخواه در بوستون و مهرداد عمادی در لندن. بیشک حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی نقطه عطفی است در تاریخ معاصر جهان که در یک جمله شاید قابل خلاصه کردن باشد که پس از 11 سپتامبر 2001 هیچ چیز مانند سابق نماند. روز 11 سپتامبر 2001 چند تروریست وابسته به گروه القاعده با ربودن چند هواپیما، 2 را به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک کوبیدند، با 1 به ساختمان پنتاگون، ساختمان وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن حمله کردند و هواپیمای دیگری که قرار بود کاخ سفید را منهدم کند، پیش از رسیدن به واشنگتن با مقاومت مسافران این هواپیما و درگیری با ربایندگان سقوط کرد. واکنش اولیه مقام‌های آمریکایی بستن آسمان آمریکا برای مدت 4 روز بر روی همه پروازهای ملی و بین‌المللی بود. ابعاد گسترده این فاجعه و کشته شدن حدود 3,000 در این حملات به اندازه‌ای بود که جهان آمریکا را برای مدتی کوتاه مات و مبهوت کرد. دولت ایالات متحده آمریکا پس از به خود آمدن، کشورهایی که به القاعده پناه می‌دهند را دشمن آمریکا خواند و تدارک حمله به آنان را دید. کمتر از 1 پس از حملات 11 سپتامبر، ارتش آمریکا روز 7 اکتبر با حمله به حکومت طالبان در افغانستان، خواهان تحویل اسامه بن لادن و دیگر سران گروه القاعده شد. با این حمله جنگی آغاز شد که هنوز هم در جریان است. حملات 11 سپتامبر ما در کنار پیامدهای سیاسی و نظامی مهم در جهان بر اقتصاد جهان هم بی تأثیر نبود. بحث رو با این پرسش از شما آقای دادخواه شروع کنیم که حملات 11 سپتامبر در وهله اول چه تأثیری بر اقتصاد آمریکا گذاشت؟
تأثیر این در درجه اول اونطوری که گزارش‌هایی که دولت آمریکا منتشر کرد، این حملات از نظر ضرری که به ساختمان و تأسیسات غیره زد 83 میلیارد دلار خسارت وارد کرد و از نظر اینکه اقتصاد بسیاری شهرهای بزرگ رو دچار مشکل کرد 191 میلیارد دلار به این اقتصادها ضربه زد. البته گزارش‌های دیگه‌ای که در قسمت امنیت داخلی تهیه شده بحث می‌کنن که از نظر شغلی هم در 3 چهارم 598 هزار نفر به بیکاری اضافه شد. اما بایستی عرض کنم که اینها بسیار کوتاه مدت بود و اقتصاد آمریکا به سرعت خودشو بیرون کشید از این ماجرا. به این دلیل از این حرفو که طبق برآورد NBR که مسئول تعیین تاریخ رکود و بازگشت اقتصاد آمریکاست، یه رکودی در مارس 2001 شروع شده بود ولی در نوامبر 2001 این رکود تموم شد و این یکی از کوتاه‌ترین رکودها بود. بنابراین علارغم اینکه فرضاً در یه روز شاخص سهام به شدت کاهش پیدا کرد و بعدم ادامه پیدا کرد و سخت بود که برگرده. با این حال بازگشت اقتصاد تقریبا تا آخر سال 2001 کامل بود، یعنی جلوی زیانها رو به صورت که ادامه پیدا کنه گرفته بودن.
خب مشخص هست که اون زیانهایی که شما در اول گفتید در چه زمینهایی مشخصا بوده؟ صنایع هواپیمایی بوده یا اینکه گردشگری یا اینکه موارد دیگه؟
در همه این موارد بوده. ملاحظه فرمایید فرزند، در مورد زیانهایی که وارد شده بود همین مسئله تمیز کردن خیابونها، اینی که خود ساختمونها، هواپیماهایی که از بین رفت. ولی توجه فرمایید وقتی گردشگری از کار افتاد بسیاری کارهای دیگه هم دچار اشکال میشه. پرواز با هواپیماها به شدت کاهش پیدا کرد، مخارجی که دولت آمریکا ناچار بود بکنه برای اینکه حفظ امنیت رو بیشتر بکنه. بنابراین در همه زمینه ها بود.
خب آقای عمادی، در حال اتحادیه اروپا هم از این حمله بسیار غافلگیر شد و طبیعیه که در وهله اول پروازهایی که میان اروپا و آمریکا بود لغو شد. اگر بخوایم یک جمع‌بندی کنیم درباره واکنش اروپا و زیانی که اروپا از این حمله دید چی میتونیم بگیم؟
من از اون بخش هزینه و زیانش شروع بکنم که در حالی که خب این صدمه و این فاجعه انسانی در خاک امریکا و در نیویورک رخ داد، اما هزینه‌ای که شرکت‌های اروپایی به خصوص شرکت‌های بیمه اروپایی و شرکت‌های هواپیمایی متحمل شدن بسیار بیشتر از اون بود که در ابتدا ارزیابی شد. من به صورت گذرا بگم اینو که در 29 میلیارد دلار بازپرداخت قراردادهای بیمه که پرداخت شد تا سپتامبر 2004، 19 میلیارد دلار این از طرف شرکت های لویدز، سوئیس آر ای و آلیانس بود که اینا هر سه شرکت های اروپایی بودند. و در همون موقع ما دیدیم که سهام این شرکت ها بیش از 10% در بازار بورس سهام پایین زد. اما اینکه عکس العمل اتحادیه چی بود، اتحادیه اروپا بسیار بسیار سریع دست یاری و همکاری به طرف امریکا دراز کرد. این فقط به خاطر روابط تاریخی و نقش مثبت امریکا در بازسازی اروپا بعد از جنگ جهانی دوم نبود، بلکه این احساس مشارکت بر این باور که این تهدیدی که و صدمه که امریکا دیده، این بسیار ممکنه که مشابه شما در اروپا هم شاهد باشیم. در این مورد القاعده تفاوتی، لااقل تفاوت بنیادی بین اروپا و لااقل بعضی از متحدین اروپایی امریکا و امریکا نمیدید و در این چارچوب کشورهای عمده اتحادیه اروپا با کمترین تأخیر شروع کردن به یاری دادن مالی از طریق خرید قرضهای دولتی امریکا و از طریق خرید دلار خیلی به صورت وسیع که فقط سه کشور آلمان، بلژیک و بریتانیا یک چیزی نزدیک 45 میلیارد دلار در ماه اول بعد از 11 سپتامبر دلار خریدن که اجازه ندن که دلار کاهش ارزش پیدا کنه و میزان پایین آمدن سهام در نیویورک اقتصاد امریکا رو دچار یک بحران عمیق بکنه.
آقای خاوند، طبیعتاً چون در هر حال این گروهی که از القاعده اومد و دست به این حملات زد از کشورهای اسلامی و به قول معروف در حال توسعه بودند، آیا توانست این حمله در رابطه آمریکا و نهادهای مهم اقتصادی دنیا که در آمریکا مستقر هستند با کشورهای در حال توسعه تأثیری بگذاره، حالا چه منفی چه مثبت؟
ببین، اتفاقی که در نیویورک افتاد به نوعی نشون داد که جهان ما جهان کوچکی شده. جهانی شدن اقتصاد همراه با جهانی شدن تروریسم، اقتصاد دنیا به شدت ادغام شده در هم. زیربنای تکنولوژیک امکان این ادغام رو فراهم کرده، ولی در همون حال دایره نفوذ و قدرت نیروهای تروریستی هم به دلیل همین جهانی شدن اقتصاد و تکنولوژی بیشتر شده. و ایالات متحده آمریکا به هر حال مسئله ارتباطات بین المللی رو در عرصه اقتصادی
مورد توجه قرار داد. صندوق بین‌المللی پول مقرش در ایالات متحده آمریکاست، بانک جهانی هم همینطور. بسیاری از نشست‌های بین‌المللی در چارچوب این سازمان‌های بین‌المللی بعد از واقعه 11 سپتامبر به تعلیق افتاد، به بعد موکول شد، از جمله نشست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول. در عوض ایالات متحده آمریکا اصرار شدیدی داشت به اینکه نشست سازمان جهانی تجارت در دوحه پایتخت قطر که برای ماه نوامبر سال 2001 پیش بینی شده بود، این نشست حتما برگزار بشه، چون که مقر این نشست در خلیج فارس بود و بالاخره این نشست برگزار شد. یکی از به اصطلاح درون مایه‌های اصلی نشست دوحه این بود که دور دوحه آغاز شد در اون زمان در چارچوب سازمان جهانی تجارت، که اسمش رو هم گذاشتند دور توسعه، چون که بر اساس وقایع 11 سپتامبر این فکر قوت گرفته بود، درست یا نادرستش میمونه برای بعد، ولی این فکر قوت گرفته بود که اگر بخواد با تروریسم دنیا به صورتی مؤثر مبارزه بکنه، یکی از راه‌های این مبارزه مؤثر در عرصه اقتصادی است و بهترین راه مبارزه با تروریسم این است که بازرگانی بین‌المللی توسعه پیدا بکنه و به خصوص کشورهای جهان سوم بیش از پیش ادغام بشن در این بازرگانی بین‌المللی. استدلال این بود که هدف اصلی تروریسم این هست که شکاف بیندازد در دنیا و کشورها رو برگردونه به طرف انزواگرایی و درونگرایی، ولی با پیشبرد بازرگانی بین‌المللی میشه به مبارزه با تروریسم شکل موثرتری داد. و هرچند که دور دوحه موفق نشد به نتایجی برسه، ولی من فکر میکنم که به هر حال حملات تروریستی 11 سپتامبر به رغم ابعاد بسیار بسیار عظیم خودش نتوانست اختلالی به وجود بیاره در روابط اقتصادی بین‌المللی و بازرگانی بین‌المللی.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
آقای دادخواه، پس از این حملات ما با دو جنگ روبرو میشیم که جنگ اول با حمله آمریکا در دهم ماه اکتبر همون سال به حکومت طالبان شروع شد و پس از اون جنگ در عراق هست که حدود 3 سال بعد آغاز میشه. آیا این جنگ ها و هزینه های این جنگ ها رو میشه جزء پیامدهای حملات 11 سپتامبر ارزیابی کرد؟
امور رو میشه به هم دیگه ارتباط داد، ولی در این حال باید مواظب باشیم که این ارتباط دادن از یه حدی خارج نشه. جنگ هایی که آمریکا آغاز کرد و اینکه اصلا این حملات رو به عنوان جنگ تلقی کرد، نه یک عمل جنایتکارانه که فرضاً در دادگاه ها باید بررسی بشه، خودش باعث امنیت آمریکا در عرض 10 سال گذشته شده. یعنی ما شاهد همچون بساطی دیگه نبودیم. ولی واقعیت دیگه قضیه این است که این جنگ ها به مخارج دولت آمریکا به شدت افزوده، کسر بودجه‌ای که الان وجود داره یه مقداریش از این جهته. گویا اینکه بایستی بگیم که کل مخارج این جنگ ها در مقایسه با سایر مخارج دولت آمریکا خیلی خیلی ناچیزه. یعنی اگر فرضاً این جنگ ها هم نبود و حتی بودجه نظامی آمریکا هم اصلا کلا برمی داشتیم، باز هم کسر بودجه آمریکا عدد نجومی و بالایی بود. بنابراین به این دو دلیل میخوام عرض کنم که اینطوری نیستش که ما تمام این ماجراها رو به گردن یک مسئله بندازیم، ولی واقعیت نیست که از نقطه نظرهای دیگه این واقعه روی اقتصاد آمریکا و کشورهای دیگه اثر گذاشت. به عنوان مثال مخارج عظیمی هستش از نظر حمل و نقل. الان شما برای اینکه در یک فرودگاه سوار بشید مدت‌ها طول می‌کشه، مشکلات ایجاد میشه و بعدم تعداد زیادی کسانی هستن که مشغول کار هستن، ظاهرا دارن کاری انجام میدن ولی واقعا تولیدی انجام نمیشه. یک نکته دیگه ای که بگم اینیست که چند روز پیش یک آقای یک مقاله نوشته بودن و نوشته بودن که اون چیزی که اسامه بن لادن میخواست واقعا این بودش که امپراتوری رو ورشکست کنه، همونطوری که شوروی در نتیجه حمله به افغانستان ورشکست شد، آمریکا هم با این کارهای خودش به ورشکستی بشه. باعث خدمتتون عرض کنم که اولا اتحاد شوروی به خاطر حمله به افغانستان ورشکست نشد، اون سیستم کار نمی‌کرد و ورشکسته شده بود. در مورد آمریکا هم البته اگر که اقدامات بسیار سریع و شدیدی انجام نشه، مسئله اقتصاد آمریکا بسیار زیاد خواهد بود. ولی اینکه این همه این حرفا رو به یه نحوی به قضیه 11 سپتامبر ربط بدیم، به نظر من یه کمی این قضایا رو کش دادیم.
ولی خب هزینه جنگ افغانستان و عراق معلوم هست چقدر بوده تا به حال؟
امسال روش که الان دقیقا یادم میادش حدود 170 تا 190 میلیارد دلار اضافه بر سایر مخارج، و اگه شما این رو بگیرید فرضاً حتی ضرب در 10 بکنین، این میشه 2000 میلیارد دلار در عرض 10 سال.
یعنی 2000 میلیارد دلار در برابر 14000 میلیارد بدهی آمریکا در واقع اون مبلغی نیست که تعیین کننده باشه.
علاوه بر این که این در عرض 10 سال ایجاد شده، این مال یک سال و دو سال نبوده که 2000 میلیارد دلار، تازه این برآورد زیادی است من میکنم، چون همچین رقمی سالهای اول نبوده.
آقای عمادی، اروپاییان به رغم همبستگی و کمک‌های لازم با آمریکایی‌ها پس از حملات 11 سپتامبر در مراحل بعدی راه خودشون رو از آمریکا جدا کردند، به ویژه هنگام جنگ عراق فاصله گرفتن از سیاست‌های آمریکا. آیا دلیل فاصله گیری رو باید در هزینه‌های نظامی که میتونست متوجه اینها باشه دانست، یا اینکه نه بر پایه محاسبات سیاسی و یا دیگر محاسبات بود؟
آمریکا در 2001-2002 هزینه دولت فدرال برای درگیری‌های خارجی 33 میلیارد و 800 میلیون دلار بود. 2003 این رقم به 81 میلیارد رسید و 2007 این باز دو برابر شد 170 میلیارد. هزینه جنگ عراق و افغانستان تا به حال برای دولت امریکا 1291 میلیارد بوده. این فقط هزینه نظامی بوده. در 2008 جوزف استیگلیتز که یکی از اقتصاددانان ارشد بانک جهانی بود کتابی نوشت، تیتر کتاب این بود جنگ 3 تریلیون دلاری. در اونجا اشاره کرد که هزینه جنگ تا 2008 برای امریکا بیش از 3000 میلیارد دلار بود. چند ماه پیش دو تا اقتصادسنج که یکیشون بریتانیایی مارک استیوارت و جان میلر یک کتاب دیگه نوشتن به تیتر ترور، امنیت و پول، که در اونجا هزینه جنگ فقط برای امریکا و بریتانیا در جنگ‌های افغانستان و عراق و پاکستان به بیش از 4 تریلیون دلار تخمین زده شده که از این مبلغ نزدیک 180 میلیارد دلارش هزینه جنگ بریتانیا بوده. در کنار این من باید اشاره بکنم که در خود امریکا ما الان ارقامی داریم که هزینه برپا کردن و هدایت و مدیریت امنیت کشوری هوملند سکیوریتی بیش از 360 میلیارد دلار بوده، و در کنار این بیش از 330 میلیارد دلار هم شرکت‌های نفتی و ساختمانی و حمل و نقل هزینه‌های امنیتی خصوصی داشتن. اینها رو ما روی همدیگه بذاریم، یک چیزی نزدیک 4.5 تریلیون دلار هزینه افزایش هزینه‌های امنیتی و جنگی امریکا بوده، که همونطور که آقای دادها گفتن اینو ما واقعا نمیتونیم 100% بگیم که آیا متصل به حمله سپتامبر بوده یا نه. ولی این چیزی که میشه گفت اینه که زمینه افکار عمومی اون خیلی فراهم کرد که این تصمیمات افزایش هزینه‌ها گرفته بشه. در اتحادیه اروپا این وجود نداشت. یعنی اگر ما خارج از بریتانیا بریم، در کشورهایی مثل فرانسه، آلمان، بلژیک، اسپانیا و ایتالیا بسیار این ارزیابی بود که تصمیمات سیاسی که امریکا از زمان جنگ کانال سوئز تا به حال در خاورمیانه گرفته، یک مقداری زمینه رو برای حاد شدن اسلام گرایان فراهم کرده، و این تصمیمات در بسیاری مراحل یک طرفه بوده و بسیار طرف اسرائیل رو گرفته و نقطه نظرهای فلسطینی ها و منافع اعراب در نظر نگرفته، و لزومی نداره و نیازی نیست که کشور کشورهای اتحادیه اروپا خودشون رو در این چهارچوب در همون قایق امریکا بذارن. و ما دیدیم که در سالهای بعد از شروع حمله به افغانستان و اشغال عراق، تنها کشوری که واقعا از همون روز اول همکاری نظامی و امنیتی کرد بریتانیا بود، چون بقیه کشورها گفتن این برای ما هزینه‌اش بسیار بالاست و ما مطمئن نیستیم که این پاسخ مثبت خواهد داد، این سیاست اشغال نظامی و دخالت نظامی.
آقای خاوند، در هر حال با توجه به نقش خیلی برتر اقتصاد آمریکا در اقتصاد جهانی و در تجارت جهانی، آیا این حملات تأثیری داشت بر روی بازرگانی جهانی، به ویژه بر روی بازرگانی کشورهای در حال توسعه با دنیای غرب؟
در مجموع به هر حال اقتصاد ایالات متحده آمریکا تأثیر تعیین کننده داره همچنان بر اقتصاد جهانی، و طبعا رویدادهای 11 سپتامبر و پیامدهای این رویداد برای اقتصاد اروپا تأثیری هم گذاشت بر بازرگانی بین‌المللی. اون سال بازرگانی بین‌المللی تا اندازه‌ای کند شد و همینطور یک نوع کندی در سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی پیش آمد. ولی همونطور که در مورد اقتصادهای داخلی آمریکا و اروپا دوران این کندی بسیار کوتاه بود، در مورد پیامدهای جهانی این رویداد هم چندان واقعا طول نکشید و بعد از مدت نسبتاً کوتاهی بازرگانی بین‌المللی دوباره به حالت عادی بازگشت. در عرصه سرمایه‌گذاری خارجی تا مدتی البته طول کشید که عامل اصلی اون رویدادهای 11 سپتامبر نبود، ولی میشه گفت در مجموع که اقتصاد جهانی، روش ایالات متحده آمریکا و همینطور کشورهای اتحادیه اروپا در مواجهه با این رویداد بسیار بسیار مثبت بود. در مجموع بانک‌های مرکزی هم در آمریکا و هم در اروپا و ژاپن به صورت هماهنگ تصمیمات خیلی خیلی سریع و مفیدی گرفتند. نرخ بهره به خصوص در آمریکا بارها پایین آمد، چون تورم هم وجود نداشت، ترسی از تنش‌های تورمی نداشتند. هم بانک‌های اروپایی هم بانک ایالات متحده آمریکا و ژاپن مقدار زیادی نقدینگی قرار دادند که بازیگران عرصه اقتصادی دچار کمبود نقدینگی نشند. در واقع در مجموع می‌شود گفت که دموکراسی‌های غربی از این رویداد سربلند بیرون آمدند و همونطور که ما میبینیم پیامد اون هم در حال حاضر به رغم رویدادهای عراق، به رغم رویدادهای افغانستان، با توجه به وقایعی که در حال حاضر در چارچوب آن چیزی که بهش میگن بهار عربی در شمال آفریقا و خاورمیانه نشون میده که به هر حال بن لادن شکست خورده. شکست 11 سپتامبر و شکست بن لادنیزم در واقع بسیار بسیار آشکاره، برای اینکه اون چیزی که ما در حال حاضر در خاورمیانه میبینیم درست برخلاف اون چیزی که تروریست ها میخواستند، میبینیم که مردمان این منطقه درست میرن به طرف مدرنیته که ویژگی اصلی اون دموکراسی سیاسی هست و اقتصاد آزاد.
خب خیلی کوتاه، آیا می شود این بحران اقتصادی در حال حاضر، بحران مالی و پولی رو که باش روبرو هستیم، به گونه ای ربط داد به پیامدهای حمله 11 سپتامبر؟ ولی خیلی کوتاه آقای دادخواه، در چند جمله.
بدون شک اون مخارجی که صحبتشو کردیم یک اثری داشته، ولی اگر بخوایم برآورد به حساب اصلی بکنیم نه خیر، این بحرانی که فعلا ایجاد شده در نتیجه تصمیمات دیگه است و در نتیجه سیاست های دیگه است.
آقای امادی،
ارزیابی ما اینه که یک مقدار زیادی از این بحران بانکی که ما میبینیم پیامد سه کاهش عمده‌ای بود که بلافاصله بعد از حمله سپتامبر 2001 شروع شد، که در اونجا در سومین کاهش در گرد همایی که در بین مدیران 14 شعبه دولت فدرال در نیویورک بود، آقای گرینسپن که اون موقع رئیس بانک فدرال امریکا بود گفتن که دادن وام به خصوص وام‌های مسکن از این به بعد خیلی باید آسان‌تر بشه، که ما جلوی توسعه رکود اقتصادی رو بگیریم. کلید این دادن پول به کسانی که شایستگی دریافت وام مسکن را نداشتند در نوامبر 2002 در نیویورک زده شد. همون زمان باعث شد که ما بانک‌های امریکا و صاحبان پس‌اندازهای امریکا رو ببینیم که به صورت بی‌رویه شروع کردن این وام‌ها رو دادن و مقدار زیادی از این وام‌ها رو هم به بانک‌های اروپایی فروختن.
خب این چه ربطی داشت به 11 سپتامبر؟
اینه که این خب این پایین آوردن این نرخ بهره در اون موقع بعد از 2001 ظرف 7 هفته 3 بار نرخ بهره در امریکا پایین اومد و 11 هفته بعدش هم شرایط دادن وام عوض شد در امریکا. اینها فقط تمامی به خاطر این بود که اجازه ندن که این شوکی که به اقتصاد امریکا وارد شده بود رکود اقتصادی رو دراز مدت بکنه. ولی این رشد متاسفانه یک رشدی بود که همراه شد با یک حباب در بازار مسکن. اینها رو من بدون ارتباط نمیبینم.
آقای خاوند،
من تصور نمیکنم که واقعا بحران بین المللی کنونی از لحاظ اقتصادی پیوند مستقیمی داشته باشه با وقایع 11 سپتامبر، ولی به هر حال در مورد این که این وقایع دامن زد به افزایش بدهی‌های دولت‌ها و به خصوص در ایالات متحده آمریکا تردیدی نیست. ولی عمده بحرانی که در حال حاضر در اقتصاد جهانی می‌بینیم ریشه‌های اقتصادی داره که حداقل پیوند مستقیمی با وقایع 11 سپتامبر نداره.
شنوندگان عزیز، به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از آقایان کامران دادخواه، فریدون خاوند و مهرداد عمادی، کارشناسان اقتصادی، و با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار می‌گم. شاد و سربلند باشید.